الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى و الیقین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین و شفیع المذنبین العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج أنا أبي مالك قال قلت لعلی ابن الحسین اخبرنی به جمیع شرائع الدین فقال علیه السلام قول الحق والحکم بالعدل والوفاء بالعهد تقدیم به ساحت مقدس امام زین العابدین و سید الساجدین صلواتی ختم نمایید جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این محافل منسوبین به حضار محترم و عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به جوار رحمت الهی شتافتند تقدیم به ساحت مقدس بقیت الله الاعظم ارواح ناله الفدا صلوات قراتری ختم نمایید صلی الله علی محمد. آقای ابی مالک آمد خدمت امام سجاد علیه السلام و یک سؤالی از امام سجاد نمود. به حضرت عرض کرد اخبرنی به جمیع شرائع الدین، تمام شریعت دین رو برام بیان کن. از این قرآن، روایات، احادیث، احکام، قوانین الهی بشر رو میخواد به کجا برسونه؟ به کجا باید برسید؟ حالا امام سه تا نکته فرمودن، اینا رو ما محک بذاریم تو خودمون ببینیم رسیدیم به اینجا یا نرسیدیم. نماز شب ما، زیارت عاشورای ما، توسلات ما، عزاداری های ما، ما رو رسونده به اینجا که پای کار باشیم یا خیر؟ اگر رسیدیم که خب الحمدلله شریعت دین کار کرده، یعنی نماز و روزه و حج و زکات و خمس و امر به معروف و نهی از منکر، خروجیش باید بشه شما برسید به این جایی که امام سجاد میفرمان. اینجا باید خودشو نشان بده. مسلمانی فقط تو سجده طولانی و رکوع طولانی نیست. وجود مقدس امام صادق فرمود بعضی های وقت می‌بینی سجده طولانی عادتشون شده، رکوع طولانی عادتشون شده. اینا اگر رکوع طولانی نکنن، سجده طولانی به جا نیارن، به وحشت میافتن. ولو ترکه ها استوحش نفسه، اینا خیلی چشم پرکن نیست، مش پرکن نیست. اونچه که باید ببینید این آقا بهش رسیده یا نه، این سجاییست که امام سجاد میفرماد. حالا بسم الله از این مجلس تشریف بردید، یه مروری کنید رو زندگیتون، ببینید در این سجا موفق هستید یا نیستید. اول امام فرمود قول الحق، سلام علیکم، یکی از شرائع دین، تمام شریعت الهیه تجلی می‌یابد یک در حق گویی. قول الحق، سخنی بگید که خدا راضی باشه. حالا اینو بازش کنید ببینید چقدر مردم همینجا لنگ میزنن. ما گاهی اوقات چیزی که به نفعمون نیست بیان نمی کنیم ولو حقم هست. چیزی که به ضرر دیگرانه عنوان می کنیم ولو اینکه نباد بگیم. قول الحق یعنی سخنتون سخنی باشد که در جای خود صادر شود، خدا راضی باشد. برادر عزیز اگر چه به ضررت باشه، در روایت داریم قول الحق ولو کان علی نفسک، حق بگید ولو به ضررتون، ولو به ضررت باشه حق بگو. خود این حق گویی خدا نجاتتون میده، کمکتون میکنه. متاسفانه ما یکی از اشکالاتمون همینه که حق نمیگیم. در همه عرصه ها این طور است. تو تجارت آقا زین العابدین فرمود این اخلاق رو اگر تجار داشته باشن صفت گرگ صفتی است. امام سجاد چه صفتی؟ یزمون اذا اشتروا و یمدهون اذا باعوا. اگر کسی موقع خریدن جنسی تو سر جنس بزنه، بگه آقا ما داریم بهت محبت میکنیم، اینو داریم ازت میخریم، مشتری نداره، به درد نمیخورد، ولی که اینطور هم نیست. وقتی که میخواد همون جنس رو بفروشد شروع میکنه تعریف کردن. آقا این جنس گیر نمیاد، دیگه وجود نداره، کارخونش بیرون نمیده، اینم از دست یه آدم ساده ای من پیدا کردم، اینا دیگه پیدا نمیشه تو بازار. این صفت صفت گرگ صفتی است. وای به حال تاجری که این اخلاق رو داشته باشه، وای به حال فروشنده ای که این صفت رو داشته باشه. بی‌انصاف موقع خریدن جنس تو سر جنس مردم میزنی، موقع فروش بادش میکنی. حالا نماز شبم بخون، بخون چه ارزشی داره؟ جامعه‌ام بخون چه اثری داره؟ این جامعه خوندن و زیارت خوندن باید اینجا خودشو نشون بده. قول الحق، مردم حق بگید. پسرتو میخوای زن بدی، اگه پسرت بد اخلاقه به دختر بیچاره مردم بگو این پسر بد اخلاقه. پسرته؟ خدا مهمتر است یا پسرت؟ دختر بیچاره آمده میگه آقا ازدواج کردیم، این پسر نه نماز میخونه، فحش میده، کتک میزند. وقتی از پدرش سوال میکنه میگه آن پسر پسر بسیار خوبیه. خب بی انصاف، از قیامتت بترس. پسری تربیت کردی لاابالی بی بندوبار، دختر مردم رو گرفتار میکنی، بیچاره میکنی، خانواده ای رو به هم میریزی که فرزند توست. مردم حق بگید ولو به ضرر بچه هاتون، ولو به ضرر خودتون، ولو به ضرر اموالتون. خدا رو در نظر بگیرید، خدا از همه چیزتون مهمتره. بچه کیست؟ بچه باید فدای خدا بشود. پاکترین جوان عالم علی اکبر امام حسین خرج خدا کرد، سید الشهدا رقیه شو خرج خدا کرد، علی اصغرش رو خرج خدا کرد. ما متاسفانه رو باطل بعضی از بستگانمون ایستادیم. تعصب غرور خانوادگی ما رو گرفته. آقا نه، برادر منه، پشتش ایستادم، پشتش به باطل ایستادی. خب برادر داره ظلم میکنه، داره زور میگه. آقا همکارمونه، نمیشه پشتشو خالی کرد، پشتشو به باطل یا به حق. بالاخره اگر یه جایی دعوایی شد، مسئله شد، از شما نظر خواستم، قول الحق، مردم حق بگید ولو به ضررتون باشه. چیزی که حقت نیست بگو حقم نیست. این جریان یه وقت من در یکی از جلسات عرض کردم، بذارید اینجام بگم. هی میگیم یبن الحسن یبن الحسن، بابا به شعار نیست، به خدا قسم، به دعای ندبه تنها نیست، به عمله. اینقدر یبن الحسن بگی که قش بکنی بیفتی. اگر اخلاقی که امام سجاد میفرماد نداشته باشی، بار تو از زمین بلند نمی کن. در حالات یکی از علماء بزرگ نجف می نویسن این خیلی مشتاق بود امام زمان رو زیارت کنه. مدت ها مسجد سهله می رفت، مسجد جمکران چه کار می کنه اگر من اخلاقم اخلاق امام زمانی نباشه؟ بله. اگر من روحیم روحیه بندگی نباشد، نماز که بار ما رو از زمین بلند نمی کند. من روحیم روحیه خدا گریزی است، حال نمازم بخونم. به قول آیت الله مشکینی نرمشه، نماز که نیست. شمرم نماز میخون، هرملم نماز میخون، خولیم نماز میخون، یزیدم تظاهر میکرد، معاویه امامت جماعت داشت، مأمون عباسی هزاران حدیث از پیغمبر حفظ بود. اینا که بار کسی رو از زمین بلند نمی کند اگر اخلاق ما اخلاق الهی نباشه. این آقا مدت ها مسجد سهله میرفت، متوسل شد، ذکرها گفت، چله نشینی ها کرد. میگن یه شب تو عالم خواب بهش الهام شد. شما اگر میخوای امام زمان رو زیارت کنی باید بری تبریز. تبریز امام زمان رو میبینی. حالا آقا کجاست؟ نجف. حوالش میدن کجا؟ تبریز. خدا کنه کسی عاشق باشه. از نجف اشرف این آقا حرکت میکنه پر میشونه تبریز. حالا نگفتنش کجای تبریز و کی و کجا، ولی عاشق دیگه میاد. آمد تبریز و حالا متحیر، خدا یاد در کجای تبریز، در چه روزی، چه ساعتی. ایشون اونجا میمونه تا 38 روز تبریز مانده بود. تو اون منزلی که وارد شده بود مشغول توسل و ذکر و التجا و دلش هم گرم بود که آقا رو میبینه. پیامی که تو خواب بهش دادن اینجا باید زیارت حاصل بشه. حالا ما یه شب جمع کران میریم، هی ای برای اون نگاه میکنیم، او برای اون نگاه میکنیم، حضرت کجا تشریف دارن؟ خیلی پرتوقع هستیم، اومدیم امام زمان ببینیم. بنده خدا با این کوتاهی تو نمازامون، با این حرفای ناحقمون، با این بداخلاقیامون. 38 روز ایشون تبریز میماند، از علماء نجف بوده. روز 38 تو اون اتاقی که زندگی میکرده، حالا یک لحظه مثل حالت خواب و بیداری بهش دست میده، یک مکاشفه ای میشه، عالم رؤیا اتفاق میفتد، صدایی میشنود که اگر میخوای آقا رو ببینی الان حضرت در بازار آهنگرای تبریز در مغازه فلان پیرمرد قفل سازه. یه دفعه بیدار میشد و سریع لباس رو میپوشد و با عجله میره بازار آهنگرا کجاست. نشونش میدن، وارد بازار میشد، مغازه فلان پیرمرد قفل‌ساز کجاست. نشونم یه مغازه بسیار ساده کوچکی، مغازه اسمال یه پیرمردیست، این تعمیر قفل میکنه، سرمایه هم نداره، قفل تعمیر میکنه. یه آقا پیرمرد داره کار خودش میکند، کنار مغازش هم یه چارپایه گذاشتن، آقای روش نشسته که به قول شاعر آن شب تو را به خوبی تشبیه ماه کردم، تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم. یه قلب عالم امکانم نشسته بود اون چارپایه. پیرمردم داشت کار خودشو میکرد، رسیدم سلام کردم، آقا جواب دادن، فرمودن فقط بایست نگاه کن، ساکت کارای پیرمرد رو نگاه کن. مردم تو شیرازتون چند تا کاسب ایجوری دارید؟ هستن اما متاسفانه قلیلن، کمن. و میگن چرا امام زمان نمیاد؟ آقا زیارتش ترک نمیشه، خمس و مسخره میکنه، امام زمان بیاد. زیارت عاشورای هر روزش ترک نمیشه، زکات مالشو نمیده، خمس حکم خدا رو زمین گذاشته به مستحب پرداخته، امام زمان بیاد برای کی؟ با آقا اشاره کردن فرمان فقط نگاه کن. میگه من ایستاده بودم، حضرتم روی این چارپایه نشسته بودن، این پیرمردم مشغول کارای خودش بود. در این اثنا یه پیرزنی رسید با یک قفل بدون کلید. پیرزنی رسید و رو کرد به این آقای پیرمرد قفل ساز، گفت قفل ما رو چند می‌خری؟ قول الحق، مردم دین باید برسونتون به اینجا. نگو نرخ بازار دستش نیست، نگو حالیش نیست، خدا که میداند، خدا که میفهمد، خدا که میبیند. بابا از خدای بالای سرت حیا کن. این متوجه نیست، خدا که متوجهه. گوی پیرمرد یه نگاهی به قفل کرد، گو خوارم چرا میخوای اینو بفروشی؟ این که باکش نیست، این فقط ایرادش یه کلیده، کلیدش گم شده، من یه کلید برات میسازم، قفل تو 10 شاهی قیمتش با کلید. اون آقا من پولشو میخوام، قفل دیگه نیازم نیست، هرچی میارزه پولشو به ما بده. گفت قفل شما الان بدون کلید 8 شاهی قیمتش، یه شاهی من باید کلید بسازم خرجش کنم 9 شاهی، یه شاهی هم گیر خودم بیاد 10 شاهی. پیرزن تعجب کرد، گفت من از اول بازار تا اینجا این قفل و نشانه همه قفل سازها دادم، همه گفتن بیشتر از 2 شاهی نمیارزه، شما 4 برابر بیشتر از دیگران داری میگی، میگی 8 شاهی. آقا امام زمان هم نشستن ها. یا پیر مرده گفت خواهرم تو مسلمانی، منم مسلمانم، جنس مسلمان رو نباید خراب کرد، ارزش جنس تو 8 شاهیست. حالا هر کی هر چی گفته با خودش. گفت پولشو بده. 8 شاهی رو پیر مرد داد و پیر زن گرفت و قفل رو داد به پیر مرد و رفت. آقا رو کردن به اون عالم نجفی، فرمودن به شیعیان ما بگویید مسجد سهل رفتن کاری نمی کند، چله نشینی مشکلی را حل نمی کند، همانند این پیر مرد قفل ساز اخلاص در عمل نشان بدید، ما خودمون میام دیدنتون، نمیخواید دنبال ما بگردید، ما خودمون میام دیدار شما. آقا ولو به ضرره، قول الحق، حق بگو. آدم بالاخره مال خودش براش عزیزه، مال مردم رو عزیز بدونید. خانوادتون محترمه، خانواده دیگرون رو محترم بدونید. در روایت داریم امام علیه السلام میفرماد وجود مقدس امام علیه السلام میفرماد خانواده های دیگر رو مثل خانواده خودتون، کوچکترها رو مثل بچه های خودتون، بزرگترها رو مثل پدر مادرهای خودتون ببینید. نگاهتون به جامعه باید این باشد، ما سعی کنیم همیشه حق بگیم، ولو آیون به ضررتون باشد خدا حمایت میکنه، خدا کمک میکنه. یه جوانی یا آقایی نقل میکرد، آمد گفت آقا من یه معامله کرده بودم به یه کسی، بالاخره معامله اتفاق افتاده بود، گفت یه مقداری وضع بازار خوب شد، چون من به اینا گفته بودم وضع خوب میشد و انشالله میفروشیم براتون، گفت تماس گرفتم به اون فروشنده، گفتم که آقا الان وضع بازار خوبه، اگه میخواید بفروشید تا من براتون بفروشم، وضعیت بازار خوبه، من به شما فروختم، میخوام یه منفعتی هم گیرتون بیاد، الان شرایط برای فروختن جنس آماده است. گفت من حق گفتم. گفت بنده خدا فکر کرد که مثلا ما حالا طمع کردیم میخوایم این رو از دستش دراریم. گفت نه باشه بماند، من به همین وضع میخوام. گفت اتفاقا بعد از یه مدتی هم دوباره وضع بازار به هم خورد و قیمت تنزل کرد، بعد طرف آمد گله بکنه، گفتم من به شما گفتم که حاضرم براتون بفروشم، حق رو داشتم میگفتم، ولی متاسفانه گاهی اوقات اینقدر حقیقت گویی ترک شده که اگر کسی هم حقیقت بگه بعضیا یه حساب دیگه میکنن، میگن این میخواد کلا سرمون بذاره. پس مردم اول سعی کنید حقگو باشید. امام سجاد فرمود جمیع شرایع دین یکی تجلی کرده در حقگویی، قول الحق. همه جا خدا رو در نظر بگیرید تو حرف زدن هاتون، نگید حالا طرف من، مقابل من، کنار من، برادرمه، فرزندمه، بستگانمه. رضایت خدا باید بر رضایت همه حاکم باشد، ولو نزدیکترین کسان شما هم بالاخره عد شبه که از شما آزرده بشن، برای خدا آزرده بشون. یه وقتی که از علمای بزرگ ایشون هنوز در قید حیات، نقل میکرد گفت ما رفته بودیم نجف، مدتی بود بیت امام رفت و آمد داشتیم، با امام مأنوس بودیم. خب گفت یه وقتی شبی به امام گفتم امام من یک 10 دقیقه با شما کار دارم. گفت امام فرمودن امشب از حرم که میریم منزل بیا تو اتاق حرفتون رو بزنی. گفت رفتیم از حرم منزل، کسی نبود، امام نشسته بودن، منم نشسته بودم خدمت امام. گفتم امام ما افتخار داریم آمدیم نجف بعد از عنایت امیرالمؤمنین و اهل البیت، زیر سایه شما هستیم، این آقا الان زنده است. گفتم که امام اگر حضور ما تو بیت شما، رفت آمد ما با شما، یه وقتی کاستی در رفتار ماست، نقصی در کردار ماست، رو درواسی نکنید، به ما بگید، تذکر بدید. گفت من فکر کردم امام اهل تعارفه. گفت همونطور که داشتم به امام حرف میزدم، امام فرمودن آی فلانی شما آمدی وقت ما رو گرفتی که این حرفا رو بزنی، شما پشید برید به کاراتون برسید. من اگر روزی احساس کردم وجود شما به ضرر اسلام و مسلمین است در بیت من، خودم گوش شما رو میگیرم از بیت میاندازم بیرون. امام با کسی تعارف نداشت، امام تربیت شده شاگردش آی منتظری بود. همین چطور امام برخورد کرد؟ فرمود منافقین و دشمنان اسلام با دست شما سیلی محکمی به صورت اسلام زدن. همین آقای منتظری که خب واقعا شخصیت دوم انقلاب تو این مملکت بود، ولی امام فرمود من عقد اخوت با هیچ کس نبستم، این دینه. وصیت‌نامه‌ای رو من از امام دیدم، در یکی از محاضر نجف رفته بودن، وکالت داده بودن به آقای حاج علی خلخالی، فرزند مرحوم آیت الله حاج شیخ نصرالله خلخالی که از یاران صمیمی امام در نجف بود. امام آخر وصیت‌نامه نوشته بودن آقای حاج علی خلخالی، اگر برای من اتفاقی افتاد، احمد، خانواده من، بستگان من در اموالی که نزد شماست هیچ حق و حقوقی ندارند، اینها متعلق به بیت المال مسلمین است، باید زیر نظر فقیه جامع و شرائط مصرف بشه. امام آج احمد آقا رو برای خدا میخواست، امام آ مصطفی رو برای خدا میخواست، پسر آقا مصطفی خمینی آی آسد حسین اوائل انقلاب خب یه مقداری بعضی ها دورش زدن و رفت و مشهد یک سخنرانی تندی کرد در حمایت بنی صد. از اونجا فرمانده سپاه به جماران تماس میگیره که آقا این نوه امام آمده اینجا داره به هم میریزه همه چیزو، چه کار کنیم؟ امام فرمودن بگید دستگیرش کنید بیاریدش. گفتن آقا این مسلحه، گفتن اگه مسلحه بزنیدش، اگر دستگیر نشد بزنیدش، حساب دینه، خودتو باید نشان بدی. 90 مهمتره یا اسلام؟ 90 مهمتره یا دین؟ درود خدا بر امام. که بعدم دیگه امام گفتن اصلا شما برو قم، تو هیچ مسئله هم دخالت نکن، برو بس به درسات. که ایشون هم دیگه کنار گرفت رفت و دیگه در قم ماند. این امامه. حالا ما یه امر به معروف به بچه‌هامون نمی‌کنیم، یه نهی از منکر میگیم آقا بگیم دخترمون ناراحت میشه، دا عروسمون بهش بر میخوره، حالا امشب اومدن خونمون مهمونی، به دهنشون تلخ نکنیم. بله بگید، با اخلاقم بگید، با مهربانیم بگید، با بد اخلاقی نگید، ولی بگید مردم خدا از عروس مهمتره، خدا از داماد مهمتره، خدا از خودتون مهمتره، از خدا از عزیزانتون، همه چیزتون مال خداست. ما اینقدر که ملاحظه خلق خدا رو میکنیم، ملاحظه خود خداوند رو نمیکنیم. هزا اگه کسی بتونه قول الحق باشه، حق بگه، این حقیقت دین توش تجلی یافته، قول الحق. دوم امام فرمود والحکم بالعدل، شریعت دین تجلی یافته تو حکم عادلانه، به عدالت حرف بزنیم، حکم کنیم. بعضیا تصمیماتشون عادلانه نیست، یه جایی که میبینه منافعش به خطره یه جور دیگه حرف میزنه، یه جوری که میبیند که به خانوادهش ضرر میخورد، قضاوت هاتون عادلانه باشد ولو به ضررتون باشه، ولو به ضررتون حکم به عدل کنید. و آیون خدا گواهه جایی که برای خدا و عادلانه سخن بگید خدا حمایت می کند و خدا کمک می کند. یه آقایی بود از بازاری های بازار شیراز، هنوزم زنده است، گاهی اداغ ما یه جنسی زیادی داشتیم تو انبار، این منده بود، آفت زده بود، کسی هم نمی خرید. گفت مشتری که می آمد من میخواستم جنس رو بهش بفروشم، می گفت فلان جنس رو داری؟ می گفتم بله، ولی نمی گفتم که خراب شده، می گفتم بریم تو انبار ببین. گفتم میبرمش پای کار، وقتی جنس رو دید خراب شده، میگم بابا ما قیمت خراب شده رو ازت میگیریم، قیمت جنس سالم که ازت نمیخوایم، با هم سلامیون برد و برو. گفت مشتری اول، دوم، سوم، پنجم، دهم، پونزدهم، شونزدهم، تا 17 تا مشتری تو چند هفته هی آمدن، هی من اینا رو بردم تو انبار، یکی دو ساعت وقت گذاشتم چونه بزن. ای اون گفت ما جنس اینجوری نمیخوایم. گفتم ارزون بهت میدیم، را میایم باید. با زرنگی خودم میخواستم جنس ها رو بفروشم، نشد. گفت دیگه خسته شدم. گاهی وقت فکر میکنیم ما این که زرنگیم، حافظه ما، تجربه ما، سر و زبون ما، اینا حرفه، همه الطاف از خداست. گفت روز، گفت تا 17 تا مشتری رو یاد کردیم رفت. گفت یه روز خیلی خسته بودم، اول صبح اومدم در مغازه، یک کسی اومد گفت آقا فلان جنس رو داری؟ گفتم بیام امروز حق بگیم، راستشو بگیم. یه صد بار بدی کردی، دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. گفت آمدم تو مغازه و مشتری آمد گفت که آیا جی فلان جنس رو داری؟ گفتم دارم ولی به درد شما نمیخوره. گفت چطور؟ گفتم این جنس خراب است و آسیب دیده و آفت زده و. گفت چشه؟ گفتم اینجوریه. گفت میشه بریم تو انبار ببینیم نشونم بدی؟ گفتم حال اومدن انبارم ندارم، نه حالشو دارم بیام نشونت بدم، نه به دردت میخوره، وقت ما رو هم نگی برو بخور. گفت چند کیلوه؟ گفتم مثلا 1000 خورده کیلو جنس تو انباره. گفت کیلو چند میدی؟ دیم ول نمی کنه. گفت یه قیمتی گفتم بیشتر از اون قیمتی که به دیگران میگفتم و حاضر بودم بخرن. مثلا اگه به اونا گفته بودم کیلوی 1000 تومن، به این گفتم کیلو 1200 تومن. گفت چند کیلو؟ گفتم اینقدر. گفت بزن تو ماشین حساب ببین چقدر میشه. گفت زدیم تو ماشین حساب، گفتم میشه اینقدر. دست چکشو در آورد، گفت من چکشو میکشم، یه دو تا شاگرد دارم میفرستم، بگی تو انبار بار کنن بیارن مغازه ما. گفت چکو کشید و داد بدون که جنسو ببیند، بدون که وقت ما رو بگیرد. گفت یه دفعه رفتم تو فکر، گفتم ببین آقا 17 تا مشتری رو با زرنگی خودت میخواستی ببری جنس بهشون بفروشی؟ خدا گوشمالی داد نمیشه. یه بار اومدی حق گفتی، راست گفتی، عادلانه سخن گفتی، گفتی جنسم خرابه، به دردتم نمیخوره، به خدا قسم بگید. بعد ببین خدا چطور دلها رو به طرف شما میاره. نگو اگر گفتم آقا این جنس به کارت نمیخورد مشتری میره، یه وقت این مشتری میشه مشتری همیشگید. میگه آدم آدم راستگوی به درد بخوری است. قول الحق و الحکم و بالعدل. سعی کنید تو حکمهاتون هم عادلانه حکم کنید. یه وقت تو منزلتون میخواید بین دوتا از فرزندانتون قضاوت کنید، عادلانه قضاوت کنید. بعضیا نماز میخونن ولی حکمشون ظالمانه است، تصمیماتشون از رو احساساته. آقا من وصیت کردم بچه‌مو از ارث ممنوع کردم، من چیکار کردم، من فلان کردم. بابا خدایی حرف بزن. عدل یعنی هر چیزی در جای خودش قرار گرفتن. این دوم. و امام سوم فرمود و الوفاء بالعهد. مردم به تعهداتتون هم عمل کنید. وفا به عهد داشته باشی. مؤمن واقعی، مسلمان واقعی رو میخوای بشناسی، ببین تو تعهداتش چقدر پایبنده. ما چقدر تو تعهداتمون، تو کارهامون، تو اجتماعمون، تو وظائفمون کوتاهی میکنیم. یک کسی آمد گفت که حاج آقا چرا این غربی ها اینقدر از ما جلوان؟ تو وفا به عهدشون خیلی قوی هستن. گفتم علتش اینه که با آیه قرآن ما اونا دارن عمل میکنن. قرآن میفرماد والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اونا امانت دارن، وفا به عهد دارن، ما فقط قرآن رو میبوسیم رو سر میذاریم، وفای به عهد رو ما لگد مال میکنیم. بل وفا به عهد، آقا کاری رو قبول کردی تحویل بدی، تحویل بده، وفای به عهد داشته باش، به تعهداتتون پایبند باشید. حالا آقا میگه آقا همینه که از من گفتم، حالا نشد که نشد. بنده خدای میگه ما ماشینمون خراب شد، بردیم پیش یک کسی، گفت این ماشین، گفت درستش میکنم. گفت یک ساعت وقت ما رو گرفت، این دل و روده این ماشین بیچاره رو ریخت پایین. بعدم گفت نه نمیشه، من سر در نمیارم. گفتم مرد حسابی، تو که سر در نمیاوردی چرا دست زدی به این ماشین؟ گوه اینگو حالا منتم سرمون داری؟ تازه باید مزم ازت بگیرم که یک ساعت وقت گذاشتم. گفتم یه ساعت وقت گذاشتی من مزد میدادم، در صورتی که کار درست انجام بدی. تو ضررم به من زدی، وقتمو گرفتی، بعضی از این اجناسو خراب کردی، به تعهدتم عمل نکردی. چقدر بعضی ها سر کار میذارن دیگرون رو. آقا جنس میده تحویل تقلبی، کم میذاره تو کار، وفای به عهد نداره. آقا ما فلان کار و فلان قیمت انجام میدیم، یه دفعه میبینید به قول امروزی ها خلاف میکند، دبه در میاره. اینا خلاف اسلامه. وفا به عهد داشته باشید، تو تعهداتتون پایبند باشید. من یه جمله بگم تمام کنم. آقایی بود در زمان پیغمبر به نام ثعلبه، این از ثروتمندان عرب بود، دامدار بود. این وقتی آمد اسلام آورد، از پیغمبر یه سوال پرسید، گفت یا رسول الله، من در عصر جاهلیت خب وضع مالیم خیلی خوب بود، شطور زیاد داشتن. گفت وقتی به من خبر میرسید که یه خانواده خدا بهشون دختر داده، عربا رسمشون این بود که دختر زنده به گور میکردن. خانما انصافا خدا رو شکر کنین که اون زمان نبود، اقدر دختر زنده به گور شد که نسل زن رو به انقراض گذاشت. اصلا فکر مردم اشتباه بود، فرهنگ غلطی بود. این واژه مرد سالاری مال ایران قبل از اسلام همین مملکته. در همین ایران متمدن دختر تا تو خانه باباش بود، نه حق انتخاب لباس، مسکن، خوراک، هیچ. شوهر مثل یه کالا از این خانه میرفت تو اون خانه، خانه شوهر میمون تا بمیره. حالا شوهرش ظالم بود یا شوهرش آدم خوبی بود، دیگه دختر باید میساخت. با همون تعبیری که امروزم میگیم با رخت سفید برود و با رخت سفید هم بره او دنیا. این حرفم حرفی درستی نیست که بگیم اسلام قبول داره. شاید یه زنی رفت تو خانه شوهر، شوهر در اثنای زندگی فاسد شد، بسازه بسوزه، اسلام فرماد این منطق درست نیست. شوهر تبهکار شد، این زن ادامه زندگی بده، طلاق گذاشتن برای همین. شوهر از خط خدا برید، ازش جدا بشه. زن از خط خدا جدا شد، باید ازش فاصله گرفت. طلاق سوپاپ زندگی است. خب این آقا آمد گفت به پیغمبر از گرد یا رسول الله، من وقتی میفهمیدم خانواده های خدا دختر بهشون داده، چون یه بخش عمده زنده به گور کردن دختر فقر بود، مشکلات مالی بود. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. گفت من میرفتم این خانواده هایی که دخترگیرشون آمده بود و می دیدم، زندگیشون یه ارزیابی می کردم. اگه می دیدم وضع زندگیش خیلی خوبه، پدر دختر، یه شطور می دادم، می گفتم این شطور رو من می دم، از درآمد شطور زندگی دختر رو تأمین کنید. اگر وضع زندگی متوسط بود دو تا شطور می دادم، اگر وضع زندگی ضعیف بود سه تا شطور. می دیدم پدرشم فقیره، سه تا شطور میدادم، میگفتم از درآمد این شطورها زندگی این دختر رو اداره کنید که دختر رو زنده به گور نکنن. گفت یا رسول الله، در عصر جاهلیت 360 شطور دادم که دخترها زنده به گور نشن. بابا جاهلم بود بت پرست، ولی فطرت پاک. و حالا که اسلام آوردم، من سوالم از شما اینه، به بعضی از خانواده ها قول داده بودم 3 شتر میدم، 2 تا دادم یکی مونده، به بعضی ها گفتم 2 شتر میدم یکی دادم یکی مونده، حالا لازم اون شتر آی دیگه ایم که وعده کردم بدم؟ ولی که چیزی در قبالش نگرفته بوده، شتر داده که دخترش رو طرف دفن نکند، تازه این منت داره بر اونها نه اونها بر این. پیغمبر فرمود آقای ثعلبه، خدا دوست دارد کسی که قولی میدهد به قول و وعده خودش پایبند باشه، وفاء به عهد. برو شترهای دیگرم بده، ملو که چیز گردنت نیست بپرداز. نظام میگن تو زندگی به بچه هاتون اگر یه وعده میده آقا نمیتونی انجام بدی، قولشون نده، اگه دادی بعد زیر قول خودت نزن. حرف میزنیم سنجیده بزنیم. صلی الله علیک یا مولاتنا یا فاطمه الزهرا. روز اول ما هست و بریم در خانه صدیقه کبرا فاطمه زهرا. شهر پیغمبر محیط غم شده، زانوی سردار خیبر خم شده، زانویش لرزید اما پافشد، دستارا جانب تابوت بود، ناگهان از آن مزار بی نشان آشکارا شد، دو دست باغبان، باغبانم هست و بودم را بده، یا علی یا سکبودم را بده، یا علی یا سکبودم را بده. معمولا وقتی یه خانمی رو میخوان به خاک بسپارن، صدا میزنن هر که با این زن محرمه بیاد جلو و کمک کنه. آی مردان با ایمان، زنان مؤمنه، در اون شب تنها محرم زهرا علی بود. آقا امام حسن و امام حسین که در سن طفولیت بودن، علی می فرماد تا زهرا رو در آغوش گرفتم وارد در قبر کنم، یه وقت دو دست همانند دستان پیغمبر در قبر نمایل شد. آی محرم زهرا به کمک علی شتاب، علی امانتم را بده، یا محمد از رخت شرمنده ام، فاطمه جان داده و من زنده ام، شاخه یا صد اگر بشکسته بود دستای باغبانت بسته بود. یه جمله آقا از گد، یا رسول الله سلام من و سلام فاطمه بر شما باد، زهرا داره میاد خودش خبر خواهد داد بر ما چه گذشت. یعنی یا رسول الله هنوز شما رو سال روزهای اولیه خاک سپاری شما نگذشته بود، در اون خانه ای که با اجازه وارد می شدید شکستن، به آتش کشیدن. او زهرایی که دستشو بوسه می زدی می فرمودی پدرت به قربانت باد، آی سیلی به صورت زهرا، همه بگیم یا زهرا. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به علمك. اللهم اجل وليك الفرج و سهل له المخرج و اوسع له المنهج. پروردگارا والدین ما ذوی حقوق ما را ببخش و بیامرز، عاقبت امر عمه ما ها را ختم به خیر بفرما. این ماه سفر را آخرین ماه سفر عمر ما قرار مده، خروج ما را از ماه محرم، خروج از آلودگی های اخلاقی و کوتاهی در عبادت و بندگی قرار بده. ورود ما را به ماه سفر ورود در رحمت و رضوانت قرار بده. جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما، نسل ما از فتنه‌های آخر از زمان محفوظ بدار. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علمای عاملین، مقام معظم رهبری، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، ارزش‌های دینی ما، جمع ما از جمیع فتن محفوظ بدار. لباس صحت و عافیت بر قامت مرضای مسلمین، ملتمسین دعا، منظورین نظر، سفارش شده بپوشان. ملت‌های مظلوم عالم، خصوصا مسلمانان و به ویژه شیعیان، نصرت عنایت بفرما. ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل به ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، در گذشتگان از این محافل، منسوبین به حضار محترم، شهداء منسوب به جمع حاضر، واصل بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.